درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 23-1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد. یه نکته ای رو در درس‌های سابق متعرض شدیم در مورد اینکه مرحوم سید فرموده بودن که ترکه میت ملک وارث هست ولی متعلق حق غیر هست، مستحق للغیر هست و حق قرما و دویان هم فقط به خود ترکه تعلق میگیره و به نمایش تعلق نمیگیره و ازش نتیجه گرفته بودن که بر ورثه واجب خمس رو هم ادا کنن. خب اینجا یه عبارتی مرحوم آقای بروجهدی داشتن، یه بحثی بود آقای بروجهدی مبناشون در بحث ترکه چیه؟ آیا ترکه رو ملک میت میدونن؟ در حکم ملک میت میدونن؟ ملک وراث میدونن؟ ما قبلا دو تا بیان ممکنه دو تا چیز رو کنار هم بگذاریم از کلام ایشون اینها رو معید این قرار بدیم که ملک وراث میدونن. یکی این که ایشون در این جایی که مرحوم سید گفتن ملک وراث هستن هیچ تعلیقی نزدن که انه این رو پذیرفتن، فقط تعلیقه شون رو قسمت دومه که آیا حق قرما به خود ترکه تعلق میگیره. ایشون میگه نه، حق قرما به نما هم تعلق میگیره، همچنان که ترکه متعلق حق قرما هست نما هم متعلق حق قرما هست. تو این قسمتشون این بیان رو فرمودن که نه، ملک ورثه بودن رو پذیرفتن. از یه نکته دیگه، بعضی از رفقا عبارتهای از استفتاءات آقای بروجهدی نقل کردن که ایشون تعبیر کردن که ترکه مرهون قرما هست. این از این عبارت هم مثلا استفاده کنیم که انه مال ورثه هست ولی مرهونن للقرما. ولی بعدن که مراجعه کردم دیدم و قبلا عبارتی از حاشیه آقای بروجهدی نقل کرده بودیم که ایشون تصریح میکنه مال میته، تصریح کرده که مال میت هست. و این مسئله 15 از کتاب الصلات، از این چاپ جامع مدرسین جلد 2 جلد 2 صفحه 373، تو این مسئله اذا مات و علیه دین مستقرق للترکه لا یجوز للورثه ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل اداء الدین بل و کذا فی الدین الغیر المستقرق مستقرق الا اذا علم رضت دنیان الا اذا علم رضت دنیان. این مرحوم آقای بروجهدی میگن رضایت دویان کافی نیست، باید ولی میت همینجا رضایت بده. ایشون تو حاشیه دارن الاحوط بل الاقوا اعتبار و اذن ولی میت و حالا ولیی که به جهت وصایت ولی باشه، وصی میت باشه، یا اگر وصی تعیین نشده حاکم شهر باشه، اول حکومه ایزن اذ الحق لیس منحصرا بالغرما بل ظاهر کونه للمیت ابتداعا و لهم بالتبع. ما قبلا هم اینو از ایشون زیاد نقل میکردیم، من یادم رفته بود این عبارت ایشون که اونجا مطرح کردن. اونا منافات نده، حالا ما اونایی که شاهد قرار داده بودیم برای اینکه ایشون ملک ورثه میداند، اونا هم شاهدیت نداره. اون اینه که مرحوم سید میخواد بگه ولو برای ورثم باشه، بالاخره حق غیر تعلق گرفته، نخواسته اینجا بحث رو متوقف بر یک مبنای خاصی بکنه. ایشون عقیدهشون این هست که چه مال ورثه باشه چه مال ورثه نباشه، مال میت باشه، علای تقدیر چون متعلق حق غرماست بنابراین زکات بهش تعلق نمیگیره. عدم تعلق زکات رو نمیخواد بر اساس یک مبنا بیان کنه، میگه بر کل المبنیین زکات واجب نیست. چه قائل بشیم که ملک میت هست چون بالاخره حق غرما بهش تعلق گرفت، یعنی اون نقطه مشترکی که در هر دو مبنا منشأ می شود که زکات تعلق نگیرد، تعلق حق غرماست. میگه چون حق غرما بهش تعلق گرفته بنابراین ملک تلق ورثه نیست. حالا ملک ورثه هم باشه، اگه کسی قائل باشه، بالاخره ملک تلق نیست. اون جهت مشترکه رو ایشون میخواد گوش تکیه کنه. مراد از مرهونن هم همینه، نه اینکه ملک ورثه هست مرهونن للغرما، ملک میت هست مرهونن للغرما، ملک میته، ولی ملک میتی هست برای این ملک میت قرار داده شده که بتونه از غرما بتونن از اون تصرف کنن و استفاده کنن. اینجا یه مطلبم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم عرض کنم. من نگاه میکردم اون بحثی که اینجا میخوندیم، ما با آقای بروجردی تو اون بحث اشکال کرده بودیم که اگر هم ملک میت باشه، ملک مطلق میت نیست، ملک میت هست ملک مزیق هست، از این جهت که حق دویان درش هست، برای اداء حق دویان ملک میت قرار داده شده، بنابراین وقتی دویان خودشون راضی هستن دیگه وجهی نداره که ما بگیم نظر ولی میت هم اینجا معتبر هست. بعد به ذهنم رسید مطلب درست نیست، اشکال ما با آقای بروجردی که اونجا میکردیم درست نیست، چون درسته که این رو شارع مقدس ملک میت مثلا یا در حکم ملک میت قرار داده برای اینکه حق دویان ادا بشه، ولی حق دویان لازم نیست که حتما از خصوص این که ادا بشه، و چجوری هم ادا بشه، این میت هست که میداند چگونه ادا کند، آیا از این ادا کند، از بدلش ادا کند، چجوری اینو بفروشه نفروشه. ببینید خیلی وقتا فرض کنید یک ترکه وجود داره، ورثه میخوان در این ترکه تصرف کنند، دویان هم رضایت میدند، ولی ولی میت صلاح نمیدونه تصرف اونها رو، به دلیل اینکه اگه اونها بخوان درش تصرف کنن دیگه کسی نمیخره، مثلا امکان فروشش برایش وجود نداره. این میگه من اجازه نمیدم در این مال تصرف کنه تا من بتونم بفروشم، شما باید برید بیرون، این ملک باید خالی بشه. این خیلی اتفاق میفته که ملک تا وقتی که ورثه توش هست چیز نمیاد، به اصطلاح مشتری برش نمیاد، ولی میت که وصی هست میگه شما حق ندارید توی ملک تصرف کنید، از ملک باید برید بیرون که من بتونم اینو بفروشم، ولی دویان راضی هم باشن که ورثه تو اینها باشن، این وجهی نداره ما بگیم که ورثه بتونن در مال تصرف کنن، چون یه طرف قضیه دیگه اون میت باید وصی بتواند اون حق میت رو که مدیونیت اون رو با فروش این ادا کنه. مطلب آقای بروجردی هم همینه، مطلب درستی هم هست که میت تو این حق داره، حق میت ولی میت که وصی هست یا حاکم شهر هست باید بدونه که این مال رو چگونه درش تصرف کنه که بتونه حق میت رو ادای دینش رو بکنه و امثال اینها. ما درسته برای دویان هست، ولی یه طرف دیگه قضیه این هست که میت میخواد از مشغول زنده بودن در بیاد. شارع مقدس اینو ملک میت قرار داده تا ولیش بتواند این رو مثلا بفروشه تا از چیزش خارج بشه. پس برای این مطلب آقای بروجردی که میگه اذن ولی میت بل به سایه بر حکومه ایزن، اون ایزن هم تعبیر دقیقیه، هم باید ورثه هم باید دویان و غرما اجازه بدن چون حق اونا به این تعلق گرفته، هم این ولی میتی که میخواد، عرض کردم میت ولو حقش مزیق باشه، همین حق مزیق اقتضا میکند که ورثه نتوانند در این مال تصرف کنند بدون اجازه از ولی میت. حالا یه چیز تو پرانتز بود که من تو اون مسئله قبلی غفلت کرده بودم، به ذهنم رسید اینو اصلاح کنم. خب حالا بنابراین آقای بروجردی، نتیجه این بحث اینه که آقای بروجردی حالا یا صریحا ملک میت میدانن حقیقتا یا لاقل حکمن این لل میت بودن هست، حالا یا حقیقی این رو تفسیر کنیم که ما میگفتیم اشکالی هم نداره حقیقی معنا کنیم، یا نه بگیم مراد از لل میت بودن یعنی در حکم مال میت هست، علی ای تقدیر مال ورثه نمیدونن. این مطلب از عبارت آقای بروجردی صریحا استفاده میشه. خب مرحوم امام تو این مسئله‌ای که ما داشتیم بحث میکردیم یه مطلبی رو مطرح فرمود، یه فرعی رو مطرح فرموده بودن مشابه همین، از جهتی مشابه این مطلب رو هم مرحوم آقای هاشمی داشتن. اون مطلب این هست که لو تلف بعض الاعیان من الترکه یکشف ان عدم کونهی مما یعدی منه الدین و عدم کونهی به حکم مال المیت و کان ماله فی ما سوت تالف واقعا. اگر عرض کنم خدمت شما قبل از این که دین میت ادا بشه بعضی از اعیان ترکه تلف شد، ایشون میگه اون عینی که تلف شده کشف میشه که اون عین مایقابل دین نبوده و به حکم مال میت نبوده، که نه از مال جز مال ورثه بوده، مال ورثه بوده که تلف شده و کان ماله فی مثوت تالف واقعا. مال میت یا اون چیزی که به حکم مال میت هست فی مثوت تالف بوده، این تالف جز اون مال میت یا به حکم مال میت نبوده، جنبه کاشفیت ایشون قائل شده. شبیه همین مسئله تو کلام آقای هاشمی فرعی مطرح کرده، اون فرع که ایشون میگه بنابر هر دو مبنا چه ما قائل بشیم که ثم ان هنا فرعا آخر کان لابد. این تو کتاب زکات آقای هاشمی جلد 2 صفحه 266 هست. ثم ان هنا فرعا آخر لابد من التعرض له على كلا المبنيين في انتقال التركه بمقدار الدين الى الوارث وعدمه وهو ما اذا كان الدين وقت صدق الاثم وتعلق الزكاه مستغرقا بحيث لا يكون مازاد عليه من الغله في التركه بمقدار النصاب ولكن انه بعد ذلك و حين دفع الدين ارتفعت قيمه الترك اضعافا بحيث صار ما زاد على الدين بمقدار النصاب. میگه که دین ما مستغرق بوده موقع زمان وجوب، وقتی که اسم صدق کرده دین مستغرق بوده. دین که مستغرق شد به هر حال به ورثه هیچی نمیرسه دیگه، وقتی به ورثه چیزی نرسی زکات هم واجب نیست. ولی اومدن دین رو ادا کنند، قیمت اون غله بالا رفته و یه دفعه گرون شده، یه ساعت بعدش گرون شده و موقعی که خواستن ادا کنن اینقدر چیز شده که از دین مستغرق خارج شده و شده دین غیر مستغرق و فاصلهش هم فاصلهی هست که به حد نصاب رسیده. خب ولیکن نوبعد ذلک، این سوال این است که آیا زکات تعلق میگیره یا فعل تجب زکات فی علی الوارثین اذن املا لأنه لم یملک ها. یه مطلب بگیم که خب الان این زکات واجب هست چون الان به مقدار زکات هست. از یه طرف این هست بگیم نه واجب نیست، لأنه لم یملک ها او لم یکن، یا اصلا مالک نیست، بنابراین که وارث مالک نمی شود. او اگرم وارث مالک بوده اون موقع تلق نبوده. او لم یکن تلقن این تعلق و تملک بعد تعلق او فیرورت او تلقن لا یوجب تعلق از زکات به. بعد میگه بقید یفصل بین القول به بقای ترکه علا ملک المیت فلا تتعلق زکات به لما ذکر و بین قولهی به انتقالها و عدم کنها تلقن حیث یقال انهو ینکشف و بعد ارتفاع الغیمه انهو لم یکن من اول الامر ممنوعن ان التصرف فی مقدار النصاب من الترکه. ممکنه بگیم که در همین این مبنای دوم شبیه همون مبنایی هست که مرحوم امام تعبیر کرده که ایشون میگه که این که در دین غیر مستوکن، نه هنگامی که میخواییم ادا کنیم وقتی اون موقع غیر مستوعب میشه کشف میشه که از اول این غیر مستوعب کن نبوده. لم یکن من اول الام ممنوع ان تصرفی مقدار نصاب من ترکه. بعد ایشون میگه هازا ولکن لا یبعد عدم الفرق بین المبنیین و انه بنان علی بقای ترکه به مقدار دین علی ملک المیت ایضا ینکشف انه من اول الام لم یکن الباقی علی ملک المیت اکثر من المالیت المذکوره التي ستدفع للغرماء و انما اداه من اول الان منتقل الى الورثه فانه لا يستفاد من البعدیت فی الفیات الارث اکثر من ذلك تا آخرین عبارتی که ایشون توضیح داد. ولی به نظر میاد سه هیچ یک از این دو تا مبنا درست نیست. آن چیزی که از آیه شریفه استفاده میشه اون اینه که ملک ورثه به این عنوان متصف هست، مالا یقابل الدین، مالا یقابل مالا یجب صرف او فی الدین کنه از زائد عن الدین. این تعبیرات رو تعبیر بکنیم، این عنوان از زائد من الدین یه عنوانی هست، عنوان کشداره، عنوانی هست که مصداقش تغییر میکنه. حالا من قبل از اون یه نکته رو عرض بکنم شبیه همین هم هست، اینکه گاهی اوقات عنوان یک مال تغییر میکنه. این مال در مورد وصیت به مقدار ثلث نافذه بدون اذن ورثه، زائد بر او نیاز به اذن ورثه داره. خب حالا کسی موقع مرگش اون مالی که وصیت کرده بود زائد بر ثلث بود، یعنی فرض کنید که بعد یک خانه‌ای داشته یک میلیارد میارزه، سه میلیارد مثلا میارزه این خانه، این وصیت کرده سه میلیارد وصیت کرده که کل به بعد به عنوان سه میلیارد وصیت کرده، موقعی که میخوان وصیت عمل کنن این مال میت، این خانه میشه 9 میلیارد. موقع مرگ میت این وصیت نافذ نبوده، ولی موقعی که الان میخوان وصیت عمل کنن، وصیت قبل از اینکه به اصطلاح عمل به وصیت و عمل تقسیم و ارث و امثال اینها رو بخوام بکنن، این به اندازه چیز شده، سلس شده. به نظر میرسه که به نه این حکم تغییر میکنه، چون موضوعش تغییر میکنه. موضوعش یعنی 3 میلیاردی که وصیت بود تعلق گرفته، این 3 میلیارد زائد بر ثلث نبوده است، زائد بر ثلث بوده است قبلا، بنابراین وصیت نافذ نبوده. الان زائد بر ثلث نیست، بنابراین وصیت نافذه. یعنی لازم نیست ما هر دور یک کاسه رو در نظر بگیریم. تا وقتی که وصیت و تقسیم ارث و امثال اینا انجام نشده، هر زمانی اون زمان رو باید در نظر گرفت. یه زمان ممکنه حکم این باشه که این زائد بر ثلثه، یه زمان ممکنه زائد بر ثلث نباشه. برعکسش هم همینه که قبلا زائد بر ثلث بوده است، قیمت خونه اومد پایین. اول خونه سن 9 میلیارد می‌ارزیده، نیاز به اذن ورثه نداشته. حالا اومدن به وصیت عمل کنن، خونه رو دیگه 9 میلیارد نمیخرن، 3 میلیارد میخرن. اینجا نیازمند این هست که نسبت به اصطلاح 2 میلیاردش از ورثه اجازه بگیرن. این قانونش اینه، طبق قاعده باید اینجوری. ما نحنفی هم همینه. ببینید عنوانی که هست، عنوان از زائد علدینه. عنوان از زائد علدین، اگر یه قسمتی از مال تلف شد، نه اینکه بعد از تلف کشف میشود که اون اصلا جزء اون مال. از زائد علدین یک عنوان کلیه، یک عنوان کلی هست که کلی فی المعینه، کلی فی المعین خاصیه. اون معین شما کم و زیاد شدن تأثیر نمیگذاره در این که این در از زائد علدین به یه معنا تغییر میکنه، ولی اون ظرفی. ببینید فرض کنید که من ساون من صبره میفروشم، ساون من صبره که فروختم قسمتی از مال من تلف میشه، یه قسمت نصف مال تلف میشه. مثلا ملک من 10 سا، این صبره من 10 سا داشته، نصفش تلف میشه. خب این سا اون من صبره قبلا 1 سا از 10 سا بوده، الان 1 سا از 5 سا میشه. نه اینکه کش میشه که از اول 1 سا از 5 سا بوده، نه، اول 1 سا از 10 سا بوده، الان 1 سا از 5 سا میده، چون عنوانش تغییر کرده. سا اون من صبره، سا ای از این صبره. این صبره هر مقداری که تغییر بکنه، سا اون من صبره هم تغییر میکنه. یه زمان 1 سا از 10 سا، یک زمان 1 سا از 5 سا، اگر 9 ساعش هم تلف شد که کلا تعین پیدا میکنه. نه اینکه الانی که تعین پیدا کرد کشف میشه که از اول به این تعلق گرفته، از اول کلی بوده الان تعین پیدا میکنه، چون عنوانش عنوان معین میشه، صبرش 1 سا بیشتر نداره. یعنی هم خود اون سا میتونه کم و زیاد بشه، همون ظرف سا، سا اون من صبره. یه سا داریم، یه صبره داریم، یه مملوک داریم، یه ظرف مملوک داریم. هم مملوک میتونه تغییر کنه، هم اون ظرف مملوک میشه تغییر کرد. و اینا بستگی داره به اینکه اون عنوان مصداق خارجی چجوری تحقق پیدا کنه. بعضی از کلی ها هستند که این کلی تغییر میکنه. سا اون من صبره یه زمان کلیه، 1 سا در 10 صبره، یک موقع 1 سا در 5 صبره، یه موقع هم شخصی میشه. وقتی که شخصی شد کش نمیشه که از اول کل شخصی بوده، اول کلی بوده الان شخصی شده. بنابراین ما نحن فیه این هست که موقعی که اون مال عرض کنم زکات بهش میخواست تعلق بگیره، ما یقابل الدین بوده، ما یقابل الدین بوده، ملک ورثه نبوده. الان از زائد علی الدین میشه، یعنی یک شی ممکنه قبلا مقابل الدین باشه بعدا تبدیل بشه به زائد علی الدین. باید هنگام تعلق زکات عنوان مالکیت و مملوکیت صدق بکنه. موقعی که زکات میخواد تعلق بگیره که وقت تعلق وجوب با همون اختلافاتی که در وقت تعلق وجوب هست، در اون موقع این ممکنه زائد علی الدین نباشه، مقابل الدین باشه. چون مقابل الدین هست ملک ورثه نیست، ملک حالا میته، ملک هر کی هست، بالاخره ملک وراث نیست. اگرم ملک وراث باشه، ملک تلق وراث نیست، ملک مثلا بنابراین مبنا که بگیم به این هم چیز تعلق میگیره، به عرض کنم نمایشه هم اون حق غیر تعلق میگیره. بنابراین به نظر میرسه وجهی نداره، بنابر کلل مبنیین زکات تعلق نمیگیره. بنابر کلل، اولا مالک ملکیتش بعدن حاصل میشه، نه ملکیتش از اول بوده. ثانیاً تعلق حق، اول متعلق حق غیر بوده، الان از تعلق حق خارج شده و تعلق شده، بنابراین زکات هم تعلق نمیگیره. تو بحث کلام مرحوم امام هم همینه، ما اینی که وقتی تلف میشه این همون شبیه ساون من صبره است که عرض کردم. ساون من صبره این که بعضی از مال تلف بشه، اون از ظرف کلی بودن اون تالف خارج نمیشه. سابق ملک من یک سا از 10 سا بوده، الان یک سا از 5 سا. فقط یه نکته وجود داره، اون اینه که نحوه ملک من به گونه ای هست، قبلا اینو توضیحش دادیم، نحوه ملک من به گونه ای هست که تا وقتی که اون ظرف تحمل ملک من رو داشته باشه، نه به ملک من ضرر وارد نمیشه. به ملک من یعنی سایی که در این مجموعه باشه. خب تا وقتی که این مجموعه متضمن سا هست، ملک من موجوده. به خلاف ملک مثلا بایه‌ای که به من یک سا از صبر فروخته، ملک بایه از زائد من از صبر است، الباقی من از صبر است. باقی من از صبره قبلا 9 سا بوده، الان که 5 ساش رفته، باقی من از صبره 4 سا میمونه، چون 1 سا از 5 ساش ملک مشتری میشه، 4 سا بر من باقی میمونه. این خودش ویژگی اون مال به گونه ایه، ویژگی مال به گونه ای هست که اون سا اون من صبره کم نمیشه، ولی الباقی کم میشه. ساون من صبره، اون چیزی که کم میشه ظرفش کم میشه، خودش کم نمیشه، ولی الباقی منسا اون کم میشه، به دلیل اینکه باقی یه مفهومیه، مفهوم کم و زیاد شو، مفهومی است که تغییر میکنه و کم میشه. بنابراین به نظر میرسه که اینجا هیچ وجهی نداره که ما اینها رو از نوع از کنم چیز بدانیم، بگیم کاشف است. نه، اینا ناقله، یعنی تغییر میکنه. یه زمان این ملک وارث بوده، به دلیل اینکه از زائد عن الدین بوده، ما یقابل الدین نبوده، بعد الدین بوده. یه زمان بعد الدین نبوده، قبل الدین بوده، یعنی معادل الدین بوده. و از آیه شریفه ما همین استفاده میکنیم، این مبنایی که ایشون بله نه این موت استفاده نمیشه، نه اون استفاده نمیشه، تا وقتی که اون ادا نشده این حکم فرایان داره و امثال اینا. البته بعدن دیگه چیزی استفاده نمیشه. این تقریبا مسلم هست که در واقع اگه اونجور باشه که اصلا تغییرات بعدی هیچ تأثیر نباید بکنه. قطعا اینجور نیست که تغییرات بعدی تأثیر نکنه. حالا اونا آقای هاشم اینا میگه کشف میشه که از همون اول این این که خیلی در واقع خلاف ظاهره. ظاهرایه اینه که تا وقتی که دین و تقسیم ارث و امثال اینها نشده، این عنوان رو باید دید به چجوری باید مشک کرد. البته در زکات ما دلیل نداریم که داخل در موضوع شدن بد کفایت کنه، فرق داره. اینا نحوه استظهار از دلیل است دیگه. تقریبا در زکات هم مسلمه شخصی که بعد از وقت اثم مالک بشه زکاتش تعلق نمیگیره. هیچ کسی هم، شاید هم روایت صریح هم داشته باشیم که اگر کسی بعد از تعلق اثم و تعلق زکات مالک بشه به او زکات تعلق نمیگیره. در ملک همون کسی که موقع تعلق زکات مالک بوده زکات به او تعلق میگیره. بنابراین این مسئله به نظر میرسه خیلی مسئله دشواری نیست. حالا اجازه بدید. بله،
یه مالی الان اینجا تصویر شد که با این که نصاب توش بوده ولی دیگه زکات به هیچکی تعلق نگرفت.
بله، اشکال نداره، اشکال نداره، چون ملک اون زمان تعلق
شروط
برای هیچکی محقق نبوده، هیچکی محقق نبوده و متعلق زکات هم نیست. خب این بحث تمام. من نگاه می کردم تو بحثای سابق، ما بحث این که آیا ورثه می توانند در مال تصرف کنند، در دین مستوعب، در دین غیر مستوعب، این بحث رو ناقص گذاشته بودیم. یه مقداری که نگاه کردم دیدم بحث به نتیجه ما نرسیدیم. مقدمات بحث رو مطرح کردیم ولی نتیجه گیری نکردیم. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، اون بحث رو ما تکمیل کنیم، از این بحث خارج بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ساعت چنده؟
زائد الدین اگر به هر ورثه بیشتر از نصاب برسه که بعد متعلق زکات.
بله بله، مراد اگر موقع چیز موقع